وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. از سعادت آباد رادیو تهران در کنار و در خدمت شما هستیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز درباره نحوه توزیع نان با هم دیگه داریم صحبت میکنیم و تلاش میکنیم تا یه مقدار بیشتر در حقیقت موضوع رو واکاوی بکنیم، خصوصا بعد از ماجراهایی که برای قیمت آرد پیش اومد، بعضی از کمکاری هایی که در یه سری از نونبایی ها شاهدش هستیم. نکته یه که خیلی دربارش دوستانمون صحبت کردن و به نظر میرسه که باید با دقت نظر بیشتر این موضوع توسط مسئولین پیگیری بشه. جناب آقای دکتر شریفی، معاون بازرگانی و توسعه تنظیم بازار وزارت بازرگانی همراه ما هستند و میخواییم که بیشتر درباره موضوع برنامه امروز با ایشون صحبت بکنیم. سلام میکنم بهتون آقای دکتر شریفی، خیلی خوش اومدید به سعادت آباد.
سلام علیکم، من هم خدمت شما عرض ادب و خدا وابت دارم، من تو عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم خدمتون هست.
سلامت باشید آقای دکتر شریفی. توی این مدتی که حالا موضوع قیمت آرد پیش اومد و بعدش هم البته دیگه همکاران شما صحبت کردن درباره چگونگی عرضه آرد برای نونوایی ها در بخش سنتی، ما شاهد یه سری ماجراها هستیم در بعضی از نونوایی های سطح شهرمون و اون هم یا کم فروشی هست یا گران فروشی هست عمدتاً و یا تغییر در حقیقت میزانی که مردم رضایت داشتن نسبت به گذشته از کیفیت نانها. میخوام ببینم که قصه چیه، مگه تغییری کرده در بخش سنتی سیاست های شما؟
همطور که از اتالی هم اشاره کردید، من یه مقدمه خیلی کوتاه رو عنوان بکنم. خب در قالب همین طرحی که دولت مستقر برای ساماندهی مجموعه یارانه هایی که در حوزه‌های مختلف توزیع می‌شد و عنوان مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها روش گذاشتن، یکی از کالاهای هدف مورد این طرح بحث آرد و نان هست که شما هم اشاره کردید. میزان یارانه خیلی بالایی در سطح کشور تو این حوزه آرد و نان توزیع می‌شد و همین جهت دولت ورود پیدا کرده، همتی رو کرده که این میزان یارانه به شکل مطلوب‌تر و هدفمندتری به دست مصرف کننده که مردم عزیزمون هستند برسه. تو این راستا در گام اول اون بحث آزادسازی یا در واقع واقعی سازی قیمت آرد رو در دستور کار قرار داد که قیمت خرید تضمینی دولت تو بحث گندم به 12,000 تومان رسید. متناسب همین در واقع قیمت آردش متفاوت خواهد بود و آزاد خواهد شد. یعنی ما در گام اول اون مفسده هایی که در بخش آرد داشتیم با واقعی شدن و قیمت تمام شدن در واقع قیمت آرد، این رو در واقع دولت جلوش رو گرفت. پس ما تو حوزه‌های مختلف نان قیمت واحدی رو برای آرد خواهیم داشت.
بله.
اون تا متناسب نانی که پخت میشد، انواع مختلفی از نان رو تو سطح کشور ما تو مناطق مختلف داریم، متناسب این میزان سبوسگیری آرد متفاوت خواهد بود و به همین طریق میزان چانه، وزن چانه یا قرص نانی که مورد استفاده مردم هست متفاوت میشه.
بله.
پس گام دومی که باید ما لحاظ بکنیم و نظارت رو داشته باشیم، همونطور که از اتالی هم اشاره کردید، اجازه ندیم که اون در واقع تخلفات از حوزه آرد به حوزه نان منتقل بشه. یعنی واحدهای خبازی نانوایی ما که غالبا هم سالم کار میکنن و در واقع رزق مردم رو تامین میکنن، در حوزه وزن چانه و وزن قرص نان خدای نکرده تخلفاتی رو ملاحظه ما نکنیم. این رو هم در قالب نظارت‌های سامانی و هوشمندی که طرح در واقع همین مردمی سازی طور حوزه آرد و نان هست و همینطور نظارت‌های میدانی که دستگاه‌های متولی و مختلف نظارت ورود پیدا کردن، این رو نظارت خواهند داشت. ضمن اینکه خود مردم هم در واقع قوی ترین ناظر میدانی هستن که میتونن به دستگاه نظارتی کمک بکنن. حالا اگر تو این حوزه نظارتی اگر سوالی باشید یا من خودم توضیح بدم خدمتتون هست.
تمنا میکنم. حتما به نظر من نیاز به توضیح داره آقای دکتر. و بد نیستش که مردم رو از این در حقیقت فکرهای مختلف و صحبتهای مختلف یه مقداری جدا کنیم و آنچه که واقعیت هست و آنچه که الان داره اتفاق میفته بهشون بگیم در حقیقت.
ببینید ما نظارت هوشمند رو، نظارت در واقع نظاممند رو اگر بخوایم اشاره کنیم، دولت تدبیر کرده است که دستگاه‌های پوز هوشمندی رو تعبیه بکنه در واحدهای نانوایی. دو تا استان در واقع زنجان و قزوین به عنوان پایلوت اولیه این دستگاه ها رو نصب کردن. در مرحله بعدی چند تا استان از جمله استان اصفهان همین رو نصب و راه اندازی خواهند کرد و به تبعش در کل کشور این دستگاه های پوز هوشمند نصب میشه. مزیت این دستگاه این است که شما نوع نان، قیمت نان، وزن چانه و تمام اینها تو اون دستگاه لحاظ شده و شما میتونید در واقع مشتری و مردم میتونن انتخاب بکنن. جنبه نظارتیش از این بود هست که به میزانی که نانوان در واقع نان پخت میکنه و به دست مردم از زمون میده، یارانه براش منظور میشه و ما متفاوتش منظور میشه. یعنی اون فسادهایی که در فروش آرد و قاچاق آرد امثال اینها بود از طریق این دستگاه ها در واقع جلوگیری میشه. گام دوم این هست که ما نانهای مختلفی که داریم به لحاظ وزنی، وزن چانه هاش متفاوته و تو این دستگاه ها لحاظ میشه. واحدهای نانوایی حتما میباید تابلوهای در واقع شناسایی که از طریق اتحادیه‌های صنفیشون براشون تهیه شده متناسب این نوع نانی که پخت میکنن رو بر روی در واقع تابلوی واحد نانواییشون نصب بکنن که مردم ملاحظه بکنن که این نانی که عرضه میشه بهشون با چه وزن چانی و چه وزن قرص نانی میباید عرضه بشه. البته یه بحث کارشناسی رو دارن در واقع مجموعه دستگاه‌های نظارتی دارن پیگیری میکنن که فروش نان به صورت کیلویی انجام بشه. اگر واقعا این کار انجام بشه که نظر کارشناسی ما هم هست، خیلی از این در واقع تخلفات که تو کم فروشی وزن چانه رو کم بکنن، در واقع قرص نان رو کوچکتر بکنن، اینها پیشگیری میشه. به عنوان مثال مثلا نان تافتون مثلا ماشینی وزن چانه 200 گرم رو اون استانداردی است که براش تعریف میشه متناسب این وزن قرص نانش مثلا 150 گرم میشه. خب اون واحد خمبازی حتما باید این وزن چانه رو رعایت بکنید. اگر به صورت کیلویی فروش برد بر اساس قرص نان مردم میتونن ملاحظه بکنن که این وزن در واقع رعایت میشه یا به چه صورت است. این دو نوع نظارت در واقع سیستمی و نظارت میدانی و چشمی هست که تعبیه شده در قالب این طرح.
درسته. آقای دکتر، یه سری موارد جزئی وجود داره که برای مردم البته خب مشکل زا شده، خصوصا برای اونهایی که در شهرستانهای اطراف تهران دارن زندگی میکنن. مثلا در پرند دوستی داریم که گفتن که نان به صورت سنتی در بعضی از شهرهای اطراف تهران از جمله پرند صبح تا ظهر در حقیقت پخت میشه و بعد از اون نانوایی ها به بهانه اینکه آرد ندارن پخت نمیکنن و خب مردمی که منزلشون توی این شهرستان ها هست ولی محل کارشون در شهر تهرانه، طبیعتا غروب میرسن منزل و این مشکل برای در حقیقت این افراد به وجود میاره. میخوام ببینم که فکری کردید به حال یه همچین اتفاقی؟ بله.
خب این اتفاقی که الان شما اشاره کردی، خب این تخلفی است که اون واحده خاصی که مورد نظر شما هست دارن مرتکب میشن و از نظر دستگاه نظارتی مورد پذیرش نیست. حداقل پختی که باید یه واحد خمبازی انجام بده سه واحد پخت در واقع ابتدای صبح، ظهر و بعد از ظهر یا غروبی است که شما اشاره کردید و این سه مرحله پخت رو به عنوان حداقل پخت این واحد نانوایی برای در واقع تهیه نان مردم حتما میباید انجام بده. یکی از مزیت های این دستگاه های هوشمند این هست که شیفت پخت، تایم پختی که دارن انجام میدن، تعداد قرص نانی که پخت میکنن، تعداد کیسه آردی که مصرف میکنن در قالب این دستگاه پوزوشمند ثبت و ضبط میشه. ما یعنی یه مرکز مونیتورینگی برای اینها تعریف میشه در مراکز شهرستان ها و مراکز استان ها که اون ناظر و کاربری که بر این واحدهای خمبازی نظارت میکنه میانگین پخت اینها، ساعتهای پخت اینها رو نظارت میکنه. بله. و در همون مراحل اولیه اجرای این تر این واحدهایی که متخلف هستن قابلیت شناسایی و برخورد براشون است و حتما همین کار انجام میشه، چون هدف اصلی این تر اون رضایتمندی مردم هست که انشالله باید حاصل میشه.
آقای دکتر، این ماجرای فروش کیلویی نان جدیه؟
تو حوزه کارشناسی، تو مباحث کارشناسی الان داره طرح میشه، چون هنوز دستگاه پوز به صورت جامعه تو سطح کشور انجام نشده. دارن بحث میکنن که در قالب در واقع اون ابتدای آغاز عملیات اجرایی این تر اگر به تصمیم و اجماعی رسیدن به این شکل عمل بکنن، کما اینکه در برخی از مناطق ما همین الان هم داره این به صورت در واقع کیلویی توزیع میشه، منتها دستورالعمل کلی و سراسری نیست که حالا بعد از اون اجماع احتمالاً بحث عملیات شدنش هم بعد
متوجه شد. آقای دکتر، یه ماجره دیگه رو هم داریم در بعضی از سوپرمارکت های سرسر شهرمون تهران. دوستان میرن از نونوایی ها صبح اول وقت نون میخرن، بعد خودشون بسته‌بندی میکنن به چند برابر قیمت میفروشن. بعد یه خبری اومد که اصلا فروش نون در سوپرمارکت ها ممنوعه. قصه چیه میدونید؟
ببینید، اینها در قالب اون تعریف استانداردی که براش میشه نان سرد بسته‌بندی هست.
خب
صرفا واحدهایی که از طریق اتحادیه و در واقع سازمان صنعت معدن تجارت و صنف مربوطهشون اون مجوز لازم برای پخت همچین نانهایی را دارن، اینها مجاز به عرضه این نان هستن که تعدادشون هم تعداد محدودی است. فارغ از این، عرضه این گونه این نان با نیت در واقع سودجویی یا انحراف در قیمت ها اصلا مورد پذیرش دستگاه نظارتی نیست و این رو هم ورود کردن، تخلفات زیادی هم در واقع احراز شده و باش برخورد شده. صرفا نان هایی که اشاره کردم استاندارد و مجوز همچین پخت نان سرد بسته بندی رو دارن که تو همه شهرهای ما هم در واقع این واحد ها وجود نداره، تو برخی از استان ها و شهرها اینها هست، اونها مورد پذیرش. فارغ از این، اتفاق در واقع تخلف هست و باید هم باش برخورد بشه.
درسته. سوالا این نکته که در حقیقت آقای دکتر الان پیش میاد اینه که ما داریم درباره اون نونوایی هایی که خب تخلف میکنن، شما میفرمایید که باید باهاشون برخورد بشه. الان داریم درباره در حقیقت ماجرای سوپرمارکت های متخلف صحبت میکنیم، شما میفرمایید که باید برخورد بشه. اما نکته اینه، مردم میپرسن که خب بله حتما باید باهاشون برخورد بشه، ولی چرا این برخورد صورت نمیگیره و چرا ملموس نیست که این ماجرا از بین نره؟ میدونید، این بحث اینه که خب از کی قرار برخورد با جدیت بیشتری دنبال بشه؟ حق مردم داره تضییع میشه دیگه.
بله، ببینید الان چون تا الان حالا در دولت غرب اون مکانیزم توزیع یارانه و پخت نان خب یه دستور کار یا صورت دیگری داشت، تا در دولت فعلی علارغم اینکه زمان زیادی از استقرار دولت نگذشته، همت بر این هست که این حجم یارانه ها که به توابع مختلف از دسترس مردم خارج میشه و حتی در قیمتش هم مردم این رو لحاظ نمی کنن و مشاهده نمی کنن، به دست خود مردم برسه. به همین جهت در قالب همین طرح قرارگاه هایی رو تشکیل دادن در سطح کشور، قرارگاه در واقع عدالت هست که تمام مجموعه دستگاه نظارتی از دستگاه امنیتی انتظامی گرفته تا دستگاه صنفی و نظارتی ورود پیدا کردن. در قالب این در قرارگاه حوزه‌های نظارتی رو در کنار اون عملیات اجرایی این طرح دارن پیگیری میکنن. اون نرمی که من برای اینکه شنوندگان عزیز در واقع در جریانش باشن، نزدیک قریب به 15 برابر اون حجم نظارت هایی که داره انجام میشه نسبت به گذشته اضافه تر شده. خب سطح کشور گسترده، تعداد اصنافی که در سطح شهرستان ها و استان ها وجود داره گسترده است، منتها حجم تخلفاتی که در دستگاه تزدیراتی احصا شده، ثبت شده، بیانگر و گواهی این هست که میزان نظارت ها و نسبت به گذشته گسترش پیدا کرده. من این نوید رو به مردم میدم که انشالله با اجرایی شدن این طرح و آغاز و استارت این کار، خیلی از این موانع و تخلفات رو انشالله در سطح بازار ما نخواهیم داشت مثل گذشته.
انشالله با امید خود. خیلی ممنونم آقای دکتر شریفی از شما. فقط یه نکته دیگر هم یکی از شهروندانمون جناب آقای بیاتلو بهش اشاره داشتن، اون رو هم از خدمتتون بپرسم و دیگه زحمت رو کم بکنم. نوشتن که بعضی از مردم عادی هم هستن که میرن آردو میخرن، خودشون با ماشینای حتی مدل بالا میرن اونا رو میفروشن به در حقیقت چینی فروشی ها. اینا رو چجوری میخواین برخورد کنید باهاش؟
عرضه خارج از شبکه محسوب میشه با توجه به اینکه قیمت آرد دیگه یک نواخت شده، یعنی اون 12,000 تومان گندم دیگه برای تمام انواع در واقع نانوایی ها آزاد هست، یک نواخت هست. ما دیگه پس این عرضه خارج از شبکه آرد رو مثل سابق نخواهیم داشت. من تو اون صحبت‌های مقدماتی هم اشاره کردم.
فرمودید.
من بعد از این باید دیگه مراقبت بکنیم که اون تخلفات از حوزه آرد به حوزه نان منتقل نشه.
بله.
چون قیمت آرد دیگه یک نواخت آزاد شده. آرد نه واقعا نان‌های صنعتی حجیم و نیمه حجیم و با نان سنتی یک نواخت شده. صرفاً در حوزه خرید مردم و ما با تفاوتش توزیع نان سنتی به مردم پرداخت میشه. پس ما اون عرضه خارج از شبکه دیگه به اون صورت به اون شکلی که در واقع شما اشاره کردی نخواهیم داشت در اون حوزه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر شریفی. امیدوارم که واقعا وضعیت یه مقداری روشن‌تر باشه و حجم بی‌قانونی‌هایی که داره در این حوزه صورت می‌گیره هم کاهش پیدا بکنه، چرا که دیگه
انشالله.
نون مقوله‌ای نیستش که در حقیقت با ضربه زدن به وضعیت مردم و با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی کشور بعضی‌ها به سوددهی بالایی از قبلش فکر بکنن و سود بالایی ببرن با بیقانونی خودشون. حتما با نظارت های شما بزرگ بهتر.
هدف اصلی این تر هم همین هست که مردم بیش از گذشته و به اون شکل واقعیشون از اون یارانی که به نام مردم بوده منتفع بشن و مقصد
به امید خدا انشالله. به امید خدا انشالله. خدا نگهدارتون باشه آقای دکتر شریفی، معاون توسعه بازرگانی تنظیم بازار. خدا نگهدار.